اونه ورزش.
این برنامه دو و میدانی. به نام خداوند بزرگ، به نام او که هستی ما از اوست. سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیز و ارجمند. سعادت پیدا کردیم از شبکه ورزش در خدمت شما باشیم با جهان ورزش دو و میدانی. عناوین بخش‌های برنامه: خبرهایی از دو و میدانی جهان، معرفی کتاب، افتخار آفرینان دو و میدانی، گزارش، گفتگو با اساتید ورزش دو و میدانی، بررسی مسائل روز دو و میدانی ایران و جهان. و اما موضوع برنامه: چرا دویدن مؤثرترین ورزش برای افراد مختلف در سنین مختلفه؟ تکرار میکنم، چرا دویدن مؤثرترین ورزش برای افراد مختلف در سنین مختلف هست؟ دو شماره تلفن در اختیار شماست: 220-213-87 و 220-213-88. منتظریم تا صدای گرم شما رو بشنویم. عزیزان، در این برنامه مانند برنامه‌های قبل در خدمت آقای زمانی هستیم، کارشناس این برنامه. آقای زمانی سلام عرض می‌کنم و صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب چراتی و همینطور تمام شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم و میتونیم مسائل روز دو و میدانی رو بررسی کنیم.
بله، خب هم مسائل روز دو و میدانی هم موضوع برنامه که خود شما برای تجربه دارید و سالیان سال دویدید و الان هم شاگردانی دارید و همچنان تمرین دو رو انجام میدید. میخوام ببینم از کجا شروع میکنید.
موضوع برنامه های چرتی واقعا موضوع بسیار مهمی هستش. من اعتقادم این هستش که ما وقتی به کلاس اول ابتدایی که همون دوران دبستان هستش میرویم، اولین چیزی که معلم به ما یاد میده در واقع الف فارسی هستش.
بله.
در بحث ورزش به اعتقاد من الف ورزش دو و میدانی هستش و
به ویژه دویدن.
بله، به ویژه دویدن. بله. که جز خود دو و میدانی محسوب میشه. بله. و واقعا مردم، افراد، هر کسی که واقعا فکر اینو میکنه که میخواد ورزش کنه یا ورزشکار بشه، باید با پایه این ورزش شروع بکنه و دویدن اصولی ترین چیزی هستش که باید رعایت بکنه.
بله، من فقط یه اشاره‌ای بکنم که خب آرتور لیدیارد که یکی از پیشگامان مربیگری در ورزش دو و میدانی هست و قهرمانان المپیک هم تربیت کرده بود، از جمله پیتر اسنل که 1500 متر المپیک مدال طلا رو گرفت، کتاب‌های زیادی در این خصوص داره که خب یکی از این کتاب‌ها رو من خودم ترجمه کرده بودم که برنامه دویدن داده برای بچه‌های 5-6 ساله تا بالای 70 ساله. یعنی اومده بررسی کرده، گفته که شما در هر سنی باشید میتونید با توجه به وضعیت جسمانیتون به دویدن بپردازید و خب از نظر علمی هم بررسی کرده. حالا ما با اساتید عزیز و کارشناسانی هم صحبت می‌کنیم که مفصل‌تر به این موضوع می‌پردازیم که واقعاً چرا میگن مؤثرترین ورزش هست و علتش چیست. با ما همراه باشید. گردشی در دو و میدانی جهان. در مسابقات پیاده روی قهرمانی جهان که در مقصد در مسقط عمان برگزار شده، در ماده 50 کیلومتر کار استروم از سوئد و دارنده مدال برنز رقابت‌های جهانی با ثبت حد نصاب 2 ساعت و 36 دقیقه و 14 ثانیه اول شد. آلوارو مارتین از اسپانیا 40 ثانیه پس از ورزشکار سوئدی از خط پایان گذشت و دوم شد. میگوئل دیگر ورزشکار اسپانیایی سوم شد. نفرات چهارم و پنجم به ترتیب از ژاپن و چین بودند. نکته در خور توجه این که در جمع 10 نفر برتر مسابقه 2 نفر از چین، 2 نفر از ژاپن و البته 2 نفر هم از اسپانیا بودند که نفر 11ام اسپانیایی بود و نهایتاً اسپانیا در بخش تیمی اول شد. در مسابقات پیاده روی تیمی قهرمانی جهان در مسقط عمان، در ماده 20 کیلومتر یک ژاپنی زودتر از بقیه به خط پایان رسید. توشی کازو یامانیشی با حد نصاب 1 ساعت و 22 دقیقه و 52 ثانیه اول شد. کوکی ایکه هموطن او 37 ثانیه پس از او به خط پایان رسید و دوم شد. نکته جالب در این مسابقه این بود که یک کنیایی سوم شد. کنیایی‌ها به طور سنتی در دوهای نیمه استقامت و استقامت و ماراتون مشهور هستند. حالا در پیاده روی هم خودشون رو نشون دادن. یک هندی 13ام شد و نفرات 14ام تا 16ام هم چینی بودند. و اما در ماده 20 کیلومتر زنان تیم چین به راحتی اول شد و تیم یونان عنوان دوم رو کسب کرد. نکته درخور توجه این که هند به یک پیروزی تاریخی دست یافت و موفق شد مدال برنز رو به دست بیاره که نشانه توجه جدی هندی ها به ورزش دو و میدانیه. هند در المپیک توکیو هم اولین طلای خودش رو در دو و میدانی به دست آورد. در روز نخست مسابقات تیمی پیاده روی قهرمانی جهان، تیم چین علاوه بر کسب مدال طلای 20 کیلومتر تیمی زنان، 2 مدال طلای 10 کیلومتر جوانان دختر و پسر رو هم به دست آورد. خب آقای زمانی عزیز، حالا درباره موضوع برنامه صحبت میکنیم. واقعا ما میبینیم این هندیا، چینیها و ژاپنیها چقدر دارن کار میکنن در دو میدانی. حالا پیاده روی هم به هر حال، حالا کنیا هم که اومد یه قهرمان داره. دو نظر چیه اینا چطوری دارن کار میکنن؟ خیلی خوب دارن. این همه عناوین جهانی به دست میارن.
اصلا توی چند سال اخیر دو میدانی دنیا متحول شده. یعنی دیگه از تک قطبی بودن خارج شده. الان دیگه ما نمیبینیم که کنیا فقط بیاد تو دوحه استقامت مقام بیاره، به قولی آمریکا بیاد تو دوحه سرعت مقام بیاره، همینطور چین. الان میبینیم چین هم توی سرعت ها
پیاده روی که دیگه اصلا حکومت داره میکنه
و هم تو پیاده روی که 20 کیلومتر
20 کیلومتر 50 کیلومتر
و دوحه استقامت حساب میشه. کل دوبه میدانی دنیا تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و دارن تو تمام رشته ها کار میکنن. الان هند دیدید که تو پرتاب نیزه قهرمان دنیا، قهرمان المپیک شد
و مدال جهانی تو پیاده روی به دست.
مدال جهانی تو پیاده روی، یعنی اینکه تو همه زمینه ها دارن کار میکنن و واقعا ما باید درس بگیریم از این موضوع.
شما اینا مطرح کردیم، ما بازی آسیایی رو در پیش داریم، باید حواسمون جمع باشه. ببینید اینا دارن خوب کار میکنن، یعنی در حد جهان دارن کار میکنن.
بله دقیقاً.
و ما خب خودمون تا حالا
چند سالی هستش که آقای طرزی واقعا سطح آسیا از آسیا بالاتر شده. واقعا الان میبینیم که اکثر ورزشکارهایی که تو آسیا دارن مقام میارن عنواندار جهانی هستن. حالا خب چندین سال قبلم دیدیم که چند تا از ورزشکارهایی که تو دنیا مقام می آوردن تبعه کشورهای دیگه شدن. باز با این حال سطح آسیا خیلی رفت بالاتر. الان که خود آسیایی ها دارن توی جهانی مدال می گیرن و واقعا کار سخت شده.
بله البته چشم‌اندازم روشن هست برای قاره آسیا، این که ما باید بیشتر تلاش بکنیم و واقعیت ها رو ببینیم. یعنی کشورهای آسیایی توانمندی های بالاشون رو در مسابقات جهانی و المپیک دارن نشون میدن و قاعدتا در بازی آسیایی هم آمادگی آرمانی دارن که امیدوار هستیم ما هم به یک سطحی برسیم که بتونیم با این کشورها رقابت بکنیم. دوستان عزیز با ما همراه باشید. شبکه ورزش، جهان ورزش دو و میدانی. دوستان عزیز ما در برنامه امروز با پیشکسوت‌هایی صحبت می‌کنیم که در واقع عمری رو با دویدن و دو و میدانی گذروندند و دانش بالایی از نظر علمی دارند و از اساتید دانشگاه هستند که در قسمت اول می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر محمد رضا بیات که از مربیان و پیشکسوتان و قهرمانان اسبق دو و میدانی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند که قطعا صحبت‌های آقای بیات در خصوص مؤثر بودن دویدن میتونه روشن کننده باشه. آقای دکتر بیات سلام و صبحتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای چراتی استاد بزرگ دو میدانی و همینطور جناب آقای زمانی. خوشحالم که در خدمت شما و عزیزان شنونده هستم. صبح بخیر میگم خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر بیات عزیز و وقت بخیر میگم خدمت شما.
آقای بیات عزیز، خب موضوع برنامه این هست، چرا دویدن مؤثرترین ورزش برای افراد در سنین مختلف هست؟ گفتم شما از نظر علمی مقدار توضیح بدید، خودتون هم به هر حال تجربه این کار رو دارید.
بله خواهش میکنم. در بحث دویدن میاد اصلا روی ورزش های پایه دیگه، ما سه ورزش داریم، ژیمناستیک، شنا و دو و میدانی. اینا واقعا اصلاح میکنه بدن رو. ما هنوز نتونستیم بپردازیم به اونجا کراتی. یعنی ما چرا آموزش و پرورش هم مدیران کل تربیت دانشون واقعا دستشون درد نکنه، از اساتید دانشگاه بودن، همه هم زحمت میکشن، اما یه راه، یه چرخ معیوب این وسطا هست، باید اونو ما پیدا بکنیم. برای اینکه ما در دویدن، ژیمناستیک و شنا اصلاح فرم بدن در حرکات اصلاحی هستن و حتی ورزش های پایر هم فدراسیون برای تشکیل دادن و حتی آموزش و پرورش هم گفت اینو باید بره وارد بدن مدارس بشه. پایه اول ژیمناستیک، پایه دوم شنا، پایه سوم ابتدایی، دوم میدانی، که اینا فرم بدن رو اول اصلاح بکنه. چون ما همیشه میگیم خشت اول چون نهد معمار کش، تا سریان میرود دیوار کش. بعد حالا میبینیم که اینقدر عوارض ارتوپدی در کشور ما زیاده که میان و میرن فقط رجوع میکنن به دارو و درمان و دردشون کم بشه در سنین بالا و تا پایان عمر همین بحث تا سریان میرود دیوار کش، تا پایان عمر با این کجی و سخانها درگیرن. ولی دویدن اصلاح میکنه. ما در دویدن حرکت صحیح، قامت صحیح، استخوان بندی رو، تمام آناتومی بدن رو اصلاح میکنیم، به شرط اینکه تا 12 سال ما وارد این بحث مقوله بشیم. اگر بالاتر بشه دیگه غضروف ها به استخوان تبدیل میشن، دیگه جا نداره زیاد، فقط باید دیگه رو عضلات کار کنیم که اونم نمیشه. خب دویدن در کشورهای دنیا چرا سازمان دو 5 کیلومتر، 10 کیلومتر، 15 کیلومتر، 20 کیلومتر ماراتون گذاشتن و در بیشتر کشورهای اروپایی اصلا عضو اینا هستن؟ سنین بالا تا 90 سال ما شنیدیم ماراتون میرن واقعا و من به عینه اینو دیدم در کشورهای جهان. پزشکاشون مهندساشون تحصیل کردهشون بیشتر روی میارن به دویدن. این دویدن بحث سر اینه که میاد و یکی این که یه دوی که انجام میشه ما فشاری که میاریم رو استخوان از پوکی استخوان رو گیری میکنه، نه اینکه پوکی استخوان رو بهبود بده. اونایی که دارو میخورن باید داروشون هم قطع نکنن، در کنارش دویدن رو اجرا بکنن. بعد دویدن یه بحثی که داره مهارت‌های بنیادی حرکتی در کودکان با دویدن و راه رفتنه و ما اینا هر دو رو در دوام میدانی داریم که میبینیم پیاده روی یک عامل مهمه. بعد یه بحثی که ماراتون داره، یعنی یک مبارزه با ناتوانایی ها و ضعف ها و بیماری ها. چرا افراد میان 70,000 نفر تو ماراتون نیویورک، بوستون، عرض کنم لندن، توکیو اینا شرکت میکنن و ما در کشورمون چند نفر ماراتون رو داریم؟ چرا اونو به ورزش عمومی کشوندن ماراتون رو و مردم رو انقدر احیا کردن که تفکرش یعنی سازندگی روحی، جسمی، ذهنی برای مقابله با مشکلاتش و ضعفاش و پیشگیری از بیماریهاش بیاد کم کم تمرینات ماراتون رو شرکت بده. ما یک کتابی به نام ماراتون رو داریم ترجمه میکنیم به اتفاق آقای باباخانی که ایشون قهرمان دو بودن. در اینجا نشون میده که ماراتون یک سبکیه که سلامتی افراد رو به بار میاره اگر بتوانند. حالا تو این راه بعضی هاشون حرفه‌ای هستند تو مسابقات که میرن جلو دیگه، اونا بالای دو ساعت و دو سه دقیقه میان، ولی یه عده‌ای هستن که فقط میگن ما 4 ساعت هم شده باید طی بکنیم اینو. اینا باعث میشه که قلب و عروق بهبود پیدا بکنه، اکسیژن گیری بهبود پیدا بکنه، تنفس ها قوی بشه، شش ها قوی بشه و همینطور ویودوماکس یعنی اون مقدار اکسیژنی که داره هم میشه به بیلیارد ها سلول ما در بدن داریم، به اونا وقتی انتقال اکسیژن انجام میشه یعنی راحتی تنفس، این جلوگیری از بیماری تا نوسان. و ما میبینیم در ماراتون ها حتی افراد سن بالای 70-80-90 سال هم دارن شرکت میکنن. پس این داره فیزیولوژی بدنشون رو کامل میکنه با مقابله بکنن با ضعفای بدنشون. و یه بحث مهم اینه که ما دیگه دیابت و کلسترول بالا و اوره و بالا رو اینا هم در اثر دویدن ها خودش داره وارد سوخت و ساز میشه به سیر از این مواد و اینا به تولید انرژی میپردازه و اصلا آنزیم هایی که در بدن وجود داره اینا رو فعال میکنه. آنزیم ها موادی هستن از جنس پروتئین روی زنجیره مواد خیلی پرکربن، مثلا مثل چربی های 27-8 کربنی رو هم تجزیه میکنن و این نمیاد دور رگ، دور قلب، دور کلیه، دور کبد رو بگیره و بشه این همه عمل جراحی که ما در روز میکنیم. لذا در اینجا دور رو به عنوان یک ورش همگانی، پیاده روی رو به عنوان یک ورش همگانی در پارک ها، در دانشگاه ها، در مدارس، همه اینها توسعه دادن و اینها در حقیقت ما میبینیم که اصلا با دویدن خون میگیرن. حالا بگذاریم از این که پایه آماده سازی بدن در ورش‌های قهرمانی هم سیستم های انرژی همین توجه به دوهای اینترواله و وقتی میگن دو و میدانی مادر ورزش ها، ژیمناستیک مادر ورزش ها و شنا مادر ورزش ها، تأکیدیست که داره میشه روی سلامتی اقشار که این همه مصرف دارو که من بارها خدمتتون عرض کردم مصرف دارو در کشور ما معادل هندوستانه. اونا 1,300,000,000 جمعیت دارن، ما 80 میلیون. ما به نوعی باید این دویدن رو در فرهنگ وارد کنیم، نه اینکه من دارم میدوم خودم اگر یک روز واقعا دویدنم قطع شه ممکنه من فردا بیام 2-3 تا عمل جراحی داشته باشم، 2 ماه بعد همینطور، 5 ماه بعد قلبم ششمو از دست بدم. و به همین دلیله که یک وظیفه روزمره داره میشه و ما میبینیم که در حقیقت پروفسور بومپا بزرگترین متخصص علم و تمرین دویدن رو پایه استفاده قلبی تنفسی قرار داده و حتی جدول داده که همه افراد بیان بدون با دوهای آرام پیاده روی ها به این هدف نائل بشن.
بله آقای زمانی شما این دکتری هست با آقای دکتر؟
خواهش میکنم. البته آقای دکتر به هر حال تمام نکات رو گفتن و ما در واقع درس پس میدیم پیش ایشون، ولی من اعتقادم اینه در ورزش‌های در سنین پایه دویدن از نون شب برای بچه واجب تره. یعنی در واقع همونطور که آقای دکتر گفتن دقیقا خشت اول ما، اگه ما این خشت اول درست بذاریم خب مسیرمون مشخص میشه و هدفمون تعیین میشه، که یه بحث کلانیه در ورزش در سنین پایه. ولی به اعتقادم در سنین جوانی و بزرگسالی و حتی
سالمندی
دویدن مثل یه واکسن میمونه برای ما، یعنی یه واکسنیه که برای ما در واقع ما رو از چندین بیماری ایمن میکنه. همونطور که خب آقای دکتر کامل گفتن، ما قلب و عروقمون تقویت میشه، کاهش وزن داریم، کاهش استرس داریم، افزایش خود ضربان قلب باعث کاهش فشار خون میشه و چندین موارد دیگه که در واقع ما رو ایمن میکنه. کلسترولمون رو پایین میاره، ما رو از در واقع انباشتگی قند ایمن میکنه. چندین مسئله و بیماری دیگه هستش که ما رو نسبت به این موضوع دویدن ایمن میکنه و به اعتقاد من همونطور که آقای دکترم گفتم واقعا ما باید خیلی خیلی جدی تر بگیریم بحث دویدن رو. حالا نباید حتما به صورت حرفه‌ای باشه، همین به صورت آماتور و به اعتقادم در دسترس ترین ورزشی هم هستش که در دنیا میشه بهش پرداخت. با یه کفش مناسب میشه شما در هر جای شهر، روستا، در واقع جاده، خیابون، هر جایی که میتونید بدوید و در واقع خودتون رو از این بیماری ها ایمن بکنید.
بله آقای دکتر، صحبت های پایانی شما رو هم میشنوید.
بله بله، خواهش میکنم. همینطور که آقای زمانی به واقع واقعا مسئله مهمی رو مطرح کردن، یک کتاب هست اصلا پزشکان نوشتن، ورزش واکسنی برای پیشگیری از بیماری ها و در دویدن هم واقعا اونو از آن داشتن. یک کتاب دیگری هست که ما داریم تدریس الان میکنیم، ورزش در بیماری های مزمن، بعد اومده فقط تاکید کرده روی بیماری قلبی، همین پرفشار خونی که فرمودن و دیابت، اینا با دویدن ورزش دیگری رو دیگه فرصت نیست افرادی که بیمارن بهشون یاد بدیم. راحت ترین، سهل و سهل ترین، یعنی کم هزینه ترین همین دویدن. منتها ما فرهنگ سازی باید بکنیم و واقعا این خیلی زمان میبره. من یادم جناب حمید سجادی که خودشون قهرمان دوهای آسیا بودن و رکورددار ایران در چند و بسیار از مسابقات بین‌المللی، فرمودن من با اومدنم سعی میکنم ورزش دویدن رو به خیابانهای تهران بکشونم. واقعا میدونم مشکل این کار مشکله، ولی باز همین اهتمام رو دارن میکنن، خیلی از عزیزان رو به کار گرفتن. این خیلی مهمه که ما الان موقع دویدن یه خانم جرأت نمیکنه تو پارک بدوه، لباسی هم پوشش کاملا اسلامیه، چون همه ممکنه مسخرهش کنن. من خودم میدوم 10 تا متلک تو خیابون به من میگن، سرشون از ماشین بیرون میارم، پیرمرد برو خونه چرا میدوی، بیا برو دنبال نون بود و یه چند چیزایی میگن. ولی در اونجا همه لبخند میزنن. جاده های تندرستی در بسیاری از کشورها خیلی شلوغه، استادیوم ها خیلی مملو از افرادی که برای دویدن دارن ساده ترین ورزش رو اجرا میکنن و دیگه خیالشون راحته نیم ساعت بدون ویدومشتشون بالا بازه بود بمونه و کنترل قند بشه، کنترل مسائل متابولیکی بشه و بتونه کمک به سلامتیشون بکنه. و لذا به هر حال این عامل میتونه اگر فرهنگ سازی بشه خیلی کمک کنه به اقتصاد کشور. بسیاری از داروها ممکنه در حد خیلی کم دیگه مصرف شه، نمیتونیم بگیم قد شه، ولی کم.
خیلی ممنون آقای دکتر. به هر حال ما هم تلاش میکنیم، شما اساتید و به هر حال جامعه دوه میدانی، رسانه ها تلاش میکنیم که این فرهنگ دویدن در جامعه ما جاری بشه و مردم با علاقه به این ورزش بپردازن، نگاه همه هم به دویدن یه نگاه خیلی خوبی بشه که بدونن برای سلامتی مفید. خوشبختانه من خودم الان دارم میبینم خیلی از جاها، خیلی از بوستان‌ها کم کم مردم علاقه‌شون به دویدن بیشتر و بیشتر شده و لذت می‌برن از دویدن. حتی من شب‌ها دارم می‌بینم که برخی از دوستان میان در جاهای مختلف، حالا در کنار بوستان‌های جنگلی یا در بوستان‌ها میرن می‌دوند و حتی مورد تشویق هم قرار می‌گیرن که انشالله این فرهنگ گسترش بیشتری پیدا بکنه و ما شاهد باشیم که به هر حال به دویدن مردم به عنوان یک ضرورت نگاه بکنن. هر کس هم بر اساس میزان آمادگی جسمانیش میتونه شدت دویدن خودش رو تنظیم بکنه و مدت اون و در واقع طول مسافت رو. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای بیات.
خواهش می‌کنم. منم خوشحال شدم، خیلی متشکرم از شما و جناب زمانی و این زحمتایی که جناب شرایطی شما برنامه متعددتون رو مگوش میدن. خیلی ممنون از شبکه.
ممنون از شما.
خداحافظتون باشه.
زنده باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
دوستان بخش گزارشی برنامه که خانم کیانی تهیه کرد.
سلام همراهان نازنین و علاقمندان به رشته پایه دو و میدانی، صبحتون بخیر و نیکی. در مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی ترکیه دو اتفاق مهم افتاد. رکورد لیلا ابراهیمی در ماده 3000 متر بعد از 13 سال توسط پریچهر شاهی شاگردش شکسته شد. تکتم دستاربندان هم بعد از 14 سال رکورد ماده 800 متر رو به نام خودش ثبت کرد. اما سوال ما اینه، چرا برخی رکوردها به ویژه در دوهای استقامت بعد از سالها جابجا میشه؟ لیلا ابراهیمی مواردی مثل امکانات رو مطرح میکنه.
ما نیروهای ابزاریمون بسیار ضعیف هستش، مثلا پایتخت تعداد پیستا که دخترا بتونن توش تمرین بکنن، یارو فرق میکنه ورزشکار بتونن تمرین بکنن، خیلی کم هستش. و اینکه خب تعداد ورزشکارانی که تو استقامت هستن تعدادشون خب کمه و اونایی که مثلا نخبن و تاپن باید با خودشون واقعا رقابت بکنن. تعداد ورزشکارانی که دوندای استقامت هستن از هر کشوری 3-4 تا، مثلا ما تو ترکیه بودیم، کل ترکیه که اونجا شرکت میکردن حداقل مثلا بگم خوباشون که با هم رقابت میکردن حداقل نزدیک 10 تا بودن. خب تجهیزات ببین، اصلا ما نمیگیم همه چی سوپر لوکس باشه، مثلا خود همون کشور ترکیه کلا که اصلا با اروپایی مسابقه میدن، اصلا آسیایی رو مسابقه نمیدن. و اینکه خب این باعث میشه که خب رقابتشون تلاششون بیشتر باشه و فضاهای تمرینیشون تو هر منطقه تو استانبول، حالا من اینم فقط مثال میزنم، هر منطقه دو تا پیست دو میدانی داشت. حالا ما نمیگیم هر منطقه دو تا پیست دو میدانی داشته باشه، مثلا فضاهایی که بعد اختصاص بده به مثلا فضاهایی که بتونن بچه‌ها خوب تمرین بکنن ما اصلا تو تهران نداریم، اصلا به 5 تا انگشت دستم نمیرسه. و دومی که رکورد تا یه حد انحصار مخصوصا در دوهای بالا استقامت و نیم استقامت تا یه حدی میره بالا، یعنی زده میشه به سرعت، ولی هر رکوردی تا یه جا حد انحصار خودشو داره. حد انحصار ایدئالش که به دست بیاد دیگه زدن اون رکورد یه مقدار دشوار میشه، ولی امکانات ابزاری نیروهای انسانی اینا دست به دست هم میده که مثلا دو میدانی اون کشور قدرت بگیره و قوی باشه. ما میگیم مسابقه، ببین تعداد مسابقه و رقیبا، دیدن رقیبای مختلف از کشور مختلف تجربه اون شخص رو میبره بالا. بعد پتانسیلایی که ما داریم که کم سن و سال هستن و مثلا کشورهای دیگه همه از آموزش پرورش میان مثلا این قضیه رو پیگیری میکنن، روشون کار میکنن، یعنی به طور عموم خود این کشورها انجام میدن، یعنی ماها داریم به طور خصوصی انجام میدیم. مثلا یه شخصی مثل لیلا ابراهیمی، مثل سوید توکلی، مینا پورسیفی، زهرا نبیزاده به طور شخصی داره کار میکنه. ببینیم یعنی اینا همه به طور عموم خود اون فدراسیون روشون کار میکنن و اینکه نتیجه میگیرن.
حمیده جوان مربی تکتم دستاربندان هم به کم تجربگی و ارتفاع اشاره میکنه.
فکر میکنم کم تجربگی ورزشکارامون باشه، ورزشکارایی که خب میان سالیان سال تمرین میکنن نیاز به مسابقات بین‌المللی بیشتر داره. حالا خب تو این دو سه سال بحث کرونا هم بوده، یه مقدار اعزام ها کمتر شد، اینا هم قابل توجه هستش، ولی در کل کشور ما نسبت به کشور دیگه فکر میکنم مسابقات که ورزشکارای تاپ و رکورددارش اعزام میشن کمتر اعزام میشن، به خاطر این کم تجربه تر هستن و وقتی که میرن اونجا یه مقدار هنوز فکر میکنم یه سرگردن پایین‌تر هستن از ورزشکار دیگه. ولی خب انقدر که ما برای مسابقه برنامه داشتیم، از وقتی که داخل سالن تموم شدش اطلاع داشتیم مسابقات ترکیه و اشکان هم قرار اعزام بشه، خیلی تلاش کردیم که بتونیم رکورد ایران جابجا کنیم. خدا رو شکر و اشکارم تونست رکورد ایران جابجا کنه، ولی در کل که بخوام یه نگاه گسترده‌تر منهای ورزشکار خودم داشته باشیم اینه که استقامت ها ما یه شکاف بزرگ داریم با استقامت های آسیا.